بود و قصد داشت که ترامپ حمله مجدد به ایران داشته باشه بامداد سه‌شنبه، اما باز هم همونطور که به هر حال شاهد بودیم در این مدت بارها و بارها به تعویق انداخت، این بار هم به تعویق انداخته و گفته که از من خواسته شده که این اقدام انجام بشم توسط حالا امرای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. در این خصوص می‌خواستم با شما صحبت بکنم و نظر حضرت عالی رو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس تصور درستی از قدرت ایران نداشتند و همراهی که با رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتند باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد، امنیت و حتی قدرت سلطه و هژمونی آنها بر سرزمین‌های تحت مدیریتشون شد. بخش اعظم این آسیب رو شما در تحولات بعد از کنترل ایران بر تنگی هرمز میتونید شاهد باشید که موجب شد صنایع نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس که همه اونها درآمد اصلیشون از مسائل مرتبط با نفت هست دچار آسیب جدی بشه، آسیبی که خود اینها و آمریکا با عصبانی اون بودن. یعنی موجب این آسیب هایی که به اقتصاد این کشورها رسید در اصل میشه گفت این دولت ها رسید، چون به معنی واقعی کلمه قطر و امارات و اینها کشور محسوب نمیشن، مستعمراتی هست بودن که انگلیسی ها در حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد کردن و اینها هم اکنون با در اختیار ایالات متحده و در اتحاد با رژیم صهیونیستی به سر می بردن. اما نتیجه این همراهی که دولت های آل نهیان در امارات، آل ثانی در قطر، آل سعود در عربستان، آل خلیفه در بحرین، آل صباح در کویت داشتن با رژیم صهیونیستی و آمریکا نه فقط برای اونها سودی ایجاد نکرد، امنیتی به همراه نداشت، بلکه یک اقدام ضد امنیتی بود برای خودشون و آسیب‌های جدی هم به اقتصاد آنها رسید. فلذا اونها متوجه شدند که با نیروی قدرتمندی درگیر شدند و آمریکایی که تصور می‌کردند به عنوان یک ابرقدرت جهانی میتونه اونها را حمایت بکنه و یک چتر حفاظتی، یک پوشش امنیتی براشون فراهم بکنه، فاقد چنین توانایی هایی هست. پایگاه هایی که همین دولت هایی که نام بردم در اختیار آمریکا قرار دادن، مثل پایگاه زفره در ابوظبی امارات، پایگاه العدید در نزدیکی دوحه قطر، پایگاه ملک سلطان در نزدیکی ریاض عربستان و نظایر، اینها زمینه ای شد برای اینکه اونها آماده انتقام ایران قرار بگیرن. البته که ایران هنوز که هنوز از این دولت ها انتقام نگرفته، فقط پایگاه های آمریکایی هایی که در خاک این کشورها بودن رو در یک عمل متقابل، یعنی مقابله به مصر، مورد حمله قرار داد.
بله.
ولذا این دولت ها باید تکلیف خودشون رو مشخص بکنن، یک باز تعریف جدید یا از امنیت برای خودشون مطرح بکنن و همچنین دید خودشون رو نسبت به ایران تغییر بدن. همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای دولت‌های حاشیه جنوب خلیج فارس به معنای افتادن در ورطه قهقرایی نابودی خواهد بود. همچنین بعضی از این دولت‌ها مثل امارات تلاش کردند که تنگی هرمز رو دور بزنن و نتیجه این اقدامشون رو هم در هفته‌های گذشته با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران دیدن. فلذا هیچ گونه تعریفی نمیتونن از همراهی با رژیم صهیونیستی و آمریکا داشته باشن مگر اینکه به یک سپر بلای رژیم صهیونیستی تبدیل بشن. بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، فکر میکنید که این خبر که حالا نقل کرده ترامپ از حالا گفتگویی که داشته با کشورهای عربی به درستی باشه یا نه یک بلوف و یک برحال سیاستهای کاری خودش باشه؟
دست کم در همین چند ماه اخیر ما شاهد بودیم که هیچ حرف راستی از ترامپ شنیده نشد، چه به صورت گفتاری چه به صورت نوشتاری، و تا جایی که در این 25 سال گذشته بنده در عرصه مسائل بین الملل فعالیت تحقیقی داشتم، هرگز هیچ دولتی زمانی که میخواد حمله نظامی انجام بده از قبل اعلام نمی‌کنه، کما اینکه در جنگ 12 روزه، در جنگ اخیر در تاریخ 9 اسفند هم آمریکایی‌ها از قبل اعلام نکردن، وارد جنگ شدن. تقریبا میشه گفت از جنگ جهانی دوم به بعد اعلام جنگ ها که اعلام میکنن ما در هفته آینده وارد جنگ میشویم، حمله میکنیم، منسوخ شده. کشورها اعلام جنگ نمیکنن، وارد جنگ میشن. بنابراین آنچه که ترامپ مطرح کرده بخش از همون بازی های رسانه‌ای مشهور ترامپ هست، همون استنداپ کمدی ها و دلغت بازی هایی که ترامپ به اون مشهور هست. در قبل از ریاست جمهوری هم شغل اصلی ترامپ همین مسائل بوده، در صفحه تلویزیون ظاهر می شده و دلغت بازی و استنداپ کمدی و اینها پیاده می کرده و مسائل نظامی کلان آمریکا رو هم در خواهش و تمنای دولت های کوچیکی مثل امارات و بحرین و کویت و قطر برنامه ریزی نمی کنند. آنچه که مسلم هست این که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت پشیمان هستن از این مسئله، اما این به اون معنا نیست که با آمریکا همراهی نمی کنن. هنوز اونها رو مجبور نکردیم که دست از اتحاد با آمریکا بردارن. تصور بنده این هست که ایران باید اقدامات جدیتر و کوبنده تری رو استفاده بکنه، از جمله مانع از دور زدن تنگه هرمز بشه. دو تا خط لوله جوبیل به ینبع و افشان به فجیره وجود داره که این میتونه کنترل ایران رو بر تنگه هرمز تحت شعاع قرار بده، به خاطر اینکه میتونه نفت خلیج فارس رو پمپاژ بکنن به خلیج عمان یا همون خلیج مکران و همینطور دریای سرخ. فلذا خریدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، ویژه عربستان سعودی و امارات، از آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه داره و اینها هنوز پشیمان نشدن. اما اینکه از جنگ میترسن، بله، یک امر منطقی و طبیعی هست، یک پاسخ کاملا معقول هست که اینها از ادامه جنگ بترسن، چون از واکنش شدیدتر ایران به شدت بیمناک هستن. ایران در یک اقدام کاملا درست پایگاه‌های آمریکا در خاک این کشورها رو مورد حمله متقابل قرار داد و اینها از مرحله بعدی اون که ممکنه خود این دولت ها مورد حمله قرار بگیرن، چون به معنی واقعی کلمه شریک متجاوز بودن، به شدت میترسن. اما اینکه دولت آمریکا به خواست این کشورها بخواد اقدامی انجام بده یا اقدامی رو انجام ندهد، بنده بعید میدونم. و آمریکایی ها هم از پاسخ های آینده ایران تصور درستی ندارن. همین مسئله میتونه هزینه های جنگ رو برای آمریکایی ها به شدت افزایش بده. آنچه که آمریکایی‌ها در این 8 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم در رفتارهای نظامی خودشون نشون دادن این هست که فقط و فقط از افزایش یا شدت هزینه‌های جنگ و تبعات یک جنگ می‌ترسن و اگر بدونن که این جنگی که می‌خوان شروع بکنن، مثلا جنگ با ایران، جنگ با چین یا با روسیه، می‌تواند تبعات بسیار سهمگینی داشته باشه، خودداری خواهند کرد. فلذا آنچه که ترامپ مطرح کرده در مورد خواهش کشورهای حاشیه خلیج فارس و غیره، مثل بقیه دروغ‌هایی که در این چند ماه گذشته مطرح کرده، یک بلوف، یک دروغ، یک امر تبلیغاتی هست. در خدمت شما.
بله، خواهش میکنم. آقای دکتر، به نکته خوبی اشاره کردید در بخشی از صحبتاتون، بازی‌های روانی و رسانه‌ای ترامپ. چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ حالا به فرمایش شما پیشتر رهبران جهان وارد جنگ می شدن و اعلام رسمی هم نمی کردن، اما بارها و بارها دیدیم که ترامپ بازی های رسانه‌ای داره و دست به اخبار رسانه‌ای خودش در شبکه‌ای که حالا مربوط به خودش هست اتفاق می افته. چه اهدافی رو دنبال می کنه با این کار؟
دقت بفرمایید که آنچه که برنامه ریزی کرده بوده پنتاگون و در شورای امنیت ملی آمریکا هم تصویب شده بوده و برای ایران اجرا کردن در همین جنگ چند ماه قبل، یعنی جنگی که 9 اسفند شروع کردن، این بود که با یک حمله خیلی سریع برق‌آسا رأس حاکمیت رو بزنن، رأس مدیریت نظامی ایران رو، یعنی سرداران و جنرال‌های اصلی ایران رو بزنن، که این کار انجام دادن و تصور این که یا نظام ایران سقوط میکنه یا مردم دچار شورش میشن یا کشور به سمت تجزیه حرکت میکنه و در نهایت خواسته هایشان خواهند رسید. یعنی هر کدوم از اینها اتفاق میافتاد که برای اونها یک امر بسیار جدی و قریب الوقوع مطرح میشد، به اهدافشون رسیده بودن دیگه، هر کدوم از این گزینه‌ها تحقق پیدا می‌کرد. اما خب هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. چیزی که تصورش رو نمی‌کردن این بود که ایران تنگه هرمز رو ببنده، ایران روی تنگه هرمز مانور بده، ایران دست بذاره روی شاخرگ حیاتی ایالات متحده و اقتصاد جهانی که به آمریکا هم وصل است. یعنی کل اقتصادهای جهان، اقتصادهای بزرگ، حتی چین و کشورهای منطقه مثلا آسیان و کشورهای بریکس و غیره هم به نوعی مستقیم و غیر مستقیم به وال استریت یعنی نیویورک آمریکا متصل هستن. بنابراین به هر جای این آسیب برسه در نهایت آسیب شدید به اقتصاد آمریکا اصابت خواهد کرد. ولی آمریکایی‌ها تصور اینو نداشتن. شاید اینکه ایران در جنگ 12 روزه مقابله به نصف با آمریکا نکرد، تنگه هرمز رو فعال نکرد و غیره، در این اشتباه آمریکایی‌ها نقش داشت و اونها نتونستن اینو پیش بینی بکنن و ضربه اصلی رو هم از اینجا دیدن. البته که حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در همین کشور حاشیه خلیج فارس هم نکته‌ای بود که اونها هرگز پیش بینی نمی‌کردن و این دو مورد باعث شد که آمریکایی‌ها برای اقدامات آینده‌ای که انجام خواهند داد دچار یک وحشت باشند که نمی‌توانند پاسخ‌های ایران رو پیش بینی بکنند.
بله.
ولی اینو نباید از نظر خارج بکنیم که آیا آمریکایی‌ها در آینده از فعالیت نظامی بر ضد ایران استفاده خواهند کرد یا نه. قطعاً یکی از گزینه‌ها این هست و ایران باید آمادگی خودش رو حفظ بکنه. ایران باید برنامه‌های جدی داشته باشه برای پاسخ‌های پشیمان کننده با آمریکا. پاسخ‌هایی که می‌تواند مثلا سایر گزینه‌ها رو فعال بکنه، سایر تنگه‌های دریایی رو مورد عنایت قرار بده یا خطوط لوله‌ای که نفت جهان رو، نفت خلیج فارس رو یا نفت دریای کاسپین رو پوشش میده رو هم مد نظر قرار بده تا هزینه‌های جنگ برای اقتصاد جهانی که وصل هست، متصل هست، وابسته هست به آمریکا به شدت آسیب‌زا باشه و اونها بدونن وقتی به ایران آسیب میزنن باعث شهادت مردم ایران میشن، مقامات ایرانی رو ترور میکنن، به زیر ساختای ایران آسیب میزنن، این آسیب میتواند بازتاب پیدا بکنه به درون کشورهای متجاوز یا کشورهایی که شریک اقتصادی آمریکا هستن یا در اتحاد با آمریکا به سر میبرن. بنابراین هزینه های جنگ برای آمریکا و برای شرکای اقتصادی اون یا برای متحدان نظامی آمریکا به شدت افزایش پیدا میکنه. و این نکته هست که آمریکایی ها به شدت از اون میترسن و ایران باید روی همین مسئله اعمال قدرت انجام بده.
بله. خواهش میکنم آقای دکتر، صحبت از هزینه های جنگ شد. خیلی ها هم بر این نظر معتقد هستن که حالا ترامپ با توجه به اخلاقی که داره، اخلاقی که به فکر درآمد و تجارت بیشتر هست، خب از یک جیب الان داره هزینه میکنه برای جنگ، اما از جیب دیگر چندین برابر درآمد داره حاصل میکنه. به هر حال خودتون هم در جریان هستید، کشورهای حاشیه خلیج فارس به انواع مختلف به هر حال داره درآمدزایی میکنه. در این خصوص نظر حضرت عالی چیه؟
بله، این سوال بسیار خوبی هست. این دلیل که آمریکایی‌ها هر وقت بر ضد جهان اسلام وارد جنگ میشن، هزینه های اون رو از همین عربستان سعودی، امارات، قطر و نظاره اینها دریافت میکنن. یعنی هر گلوله‌ای، هر موشکی، هر بمبی که به ایران، سوریه، لیبی، یمن، افغانستان، عراق و غیره اصابت میکنه، فاکتور میشه و توسط آمریکا فاکتور میشه و آل سعود و آل نهیان یعنی امارات عربستان و قطر این هزینه ها رو برای آمریکا پوشش میدن و پرداخت میکنن. این نکته یکی است که در رسانه های جریان اصلی غرب مطرح نمیشه یا خیلی کم مطرح میشه در حاشیه و متاسفانه رسانه های داخل جهان اسلام هم کمتر به این مسئله میپردازن، شاید بشه گفت اصلا به اون نپرداختن. یعنی تمام بمب و موشکی که توی جهان اسلام رو سر مسلمین می‌ریزه، از جمله در همین جنگ 40 روزه رو سر مردم ایران ریخته شده بود، هزینه های بمب و موشک های آمریکا و رژیم صهیونیستی رو عربستان سعودی می‌پردازه و در مرحله بعدی هم امارات و قطر. و خب اکثر افراد از این مسئله مطلع نیستن. این که ما عرض می‌کنیم عربستان و امارات و قطر و کویت و اینها شریک جرم آمریکا هستن، فقط به این نیست که پایگاه‌های آمریکایی‌ها در داخل این کشورها هست. این مسئله هست، هزینه‌هایی هم که آمریکایی‌ها می‌کنن از عربستان و امارات و قطر و کویت پس می‌گیرن و نکته دیگر این که تلاش میکنن در ابعاد رسانه‌ای تجاوزی که به ایران انجام دادن، اشغالی که مثلا در سال مارس 2003 در عراق انجام دادن یا 20 سال افغانستان رو اشغال کردن یا باعث تجزیه لیبی شدن، لیبی رو بمباران کردن یا جنگ داخلی در سودان انجام دادن و غیره رو به یک نوعی کمک به مردم کشورهای خودشون معرفی بکنن. این رسانه های عربستان، شبکه هایی که دارن مثل العربیه، NBC و شبکه الجزیره، شبکه های اسکای نیوز و اسکای نیوز در امارات هست و نظایر اینها به اسکای نیوز عربی، به یک نوعی تلاش میکنن جنایت هایی که سران عربستان و امارات و قطر در اون مشارکت میکنن رو به نفع عربستان و امارات و قطر و نظر اینها توجیه بکنن، در حالی که یک اقدام بر ضد شهروندان این کشورها هست و به هیچ عنوان زیر بمباران قرار گرفتن مسلمانان ایران، عراق، لبنان، افغانستان، غزه، لیبی و نظر اینها سودی به شهروندان حاشیه جنوب خلیج فارس نمیرسونه. باز تاکید میکنم دولت هایی مثل دولت امارات، عربستان و غیره رژیم هایی هستند که بعد از جنگ جهانی اول توسط انگلیس ساخته شدن، یک کلونی های استعماری رو انگلیسی ها ایجاد کردند و 10 سال قبل عربستان سعودی رو تشکیل دادن و اون رو به عنوان یک دولت مستقل اعلام کردن. سال 1971 هم حدود مثلا 55 سال قبل دولت مثلا امارات رو مستقل کردن. یعنی اینها دولت هایی نیستن که ریشه در ملت های منطقه داشته باشن، برای همین از کلمه کشور برای اینها استفاده نمی کنم. خود غربی ها به امارات و کویت و بحرین و قطر و اینها به عنوان نیشن استیت یاد می کنن، یعنی یک مستعمره های، یک کلونی های استعماری که تبدیل شدن مثلا به یک دولت و بعد اومدن یک ملت درست کردن، مثلا یک ملت برای قطر درست کردن. اینها ریشه تاریخی ندارن، اینها در گذشته نبودن، دولت هایی که مثلا 50 سال یا 100 سال کلا خدمت دارن. حالا یه مقایسه بکنیم با ملت ایران که چند هزار سال فقط تمدن داره. ما در یکی از شهرهای ایران 4000 سال قبل 365 قنات حرف شده بود، یعنی ایرانی ها پدر مهندسی زیرساخت یا اینفراستراکچر انجینیرینگ هستند. بعد میبینید که مثلا شخص مثل ترامپ میاد از نابود کردن تمدن ایران صحبت میکنه. تمدن ایران چند هزار سال قدمت داره و حتی یورش های جهان شمولی مثل چنگیز خان و اسکندر مقدونی و اینها هم نتوانستن تمدن ایران رو نابود بکنن. این مقایسه ای که عرض کردم به این دلیل هست که رژیم های حاشیه جنوبی خلیج فارس ریشه در ملت های منطقه ندارن و برعکس شما شاهد هستید که مثلا دولت بحرین به شدت مردم بحرین، به ویژه شیعیان بحرین رو تحت کشتار، شکنجه و زندان قرار داده، یا شما شاهد بودید که مثلا شیعیان به ویژه پاکستانی تبار، افغانی تباری که در امارات به سر می بردن حدود 25 هزار نفر رو دولت امارات از امارات اخراج کرده و همینطور شیعیان در کویت و عربستان زیر فشار هستند. حتی کسانی که شیعه هم نیستند اما از همراهی کشورشون یعنی عربستان و مثلا امارات و کویت با آمریکایی‌ها و با رژیم صهیونیستی ناراضی هستند، فقط به خاطر اینکه یک پست تو فضای مجازی گذاشتن که با مثلا این همراهی دولت‌های حاشیه جنوب خلیج فارس با اسرائیل رو محکوم می‌کنیم یا موافق نیستیم، هم تحت زندان و شکنجه و جریمه و نظایر اینها قرار می‌گیرن و این نشون میده که ملت‌هایی که در مردمی که در این کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به سر می‌برن به هیچ عنوان همراه و همفکر دولت‌هایی مثل دولت سعودی، دولت امارات، دولت مثلا آل ثانی در قطر و غیره نیستند و البته از اینکه بودجه کشورهای اینها صرف همراهی با رژیم صهیونیستی میشه که دشمن اعراب هست، دشمن قسم خورده اعراب هست، هم برای اونها ناراحت کننده است.
بله.
لذا آسیب هایی که اینها به منطقه ما زدن، به منطقه جهان اسلام زدن، در دولت هایی حاشیه جنوب خلیج فارس در همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، یک مسئله هست که به هیچ عنوان نباید از اون اغماض و چشم پوشی بشه. در خدمت شما.
بله خواهش میکنم آقای دکتر. علاوه بر این که حالا هزینه های جنگ رو هم دریافت میکنه از این کشورها، فروش سلاح تسلیحات داره و الان همین آسیب هایی که حالا خورده شده به زیر ساختا و بعضی از مناطقی که در کشورهای عربی هست، خب برای بازسازی همه اینها دوباره درخواست پول میکنه که بخواد این کار رو انجام بده. یعنی بخوایم نگاه بکنیم از چند جهت داره درآمدزایی از این کشورها کسب میکنه.
علاوه بر اینا که فرمودید، حالا چه بازسازی صنایع نفتی و چه فروش تسلیحات، که البته آمریکایی‌ها از همون تسلیحاتی که به عربستان و امارات اینها فروختن هم استفاده کردن در همین جنگ. اینم نکته‌ای است که شاید
جالبه، یعنی یک بار فروختن پول گرفتن بعد الان از همون هم استفاده میکنن.
ما شاهد بودیم در ایران قبل از انقلاب هم همین مسئله بود، یعنی آمریکا مثلا فانتوم F4 به ایران فروخته بود، اما بله. به دولت ایران، به دولت پهلوی دوم، رژیم شاه مخلوع، شاه خائن، فشار می آورد که بعد از همین F4 ها، فانتوم ها در جنگ ویتنام بیای برای من استفاده بکنی. یعنی جنگندهی که به ایران فروخته شده بود، به ایران دوران پهلوی فروخته شده بود، آمریکا از اون استفاده میکرد در جنگ ویتنام برای کشتار مردم ویتنام، در حالی که ویتنام اصلا به ایران ربطی نداشت، ویتنامی با ایرانی ها مشکلی نداشتن، به امنیت ایران مرتبط نبود. جنگنده را به ایران فروخته بود، اما ایران، رژیم پهلوی مجبور بود بره به دستور اربابش آمریکا از جنگنده اشار برای بمباران مردم زغبار، برای بمباران مردم ویتنام استفاده بکنه. دقیقاً هم یعنی این تجربه وجود داره در تاریخ. همین مسئله رو هم شما در مورد عربستان سعودی، امارات، قطر و نظایر اینها شاهد هستید. نکته دیگری که آمریکا از جنگ سود اقتصادی میبرن و اصلا جنگ هایی که در مناطق نفتی انجام میدن، یکی از دلایلش میتونه به این مسئله برگرده که شرکت های نفتی غربی در منطقه خلیج فارس، جزیره العرب، شمال آفریقا و عراق و نظر این ها فعال هستند و هر چقدر که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، درسته که مصرف کننده های آمریکایی متضرر میشن، مردم کشورهای غربی به شدت متضرر میشن، اما شرکت های نفتی مثلا شبران تگزاکو، مثل آرامکو و غیره با افزایش قیمت نفت سود میبرن. بله. این سود برمیگرده به صاحبان این سهام این شرکت ها که صهیونیست ها هستن، همون 1% سرمایه دارهای آمریکایی یا ابر ثروتمندان آمریکایی. برای همین هم هست که اونها با نفوذی که بر دولت آمریکا دارن تلاش میکنن جنگ های متعدد و متنوعی در جهان اسلام اعمال بشه، هم از کشتار مسلمین لذت میبرن و هم اینکه درآمدهای نفتی خودشون افزایش پیدا میکنه، که البته این اقدام بر ضد مردم آمریکا هم هست. برای همین هم مردم آمریکا مخالف جنگ هستن، تظاهرات میکنن، اما زورشون به اون 1% سرمایه دار صهیونیست یهودی تبار نمیرسه. اون 1% سرمایه دار یهودی آمریکایی هستن که سهامدار اصلی این شرکت های نفتی هستن و سود زیادی هم به جیب میزنن و به یک نوعی چون افسار دولت آمریکا رو هم در اختیار دارن، آمریکا رو مجبور میکنن که به بهانه های واهی، مثل سلاح های کشتار جمعی که در عراق نبود، مثل تروریستی که در افغانستان نبود و نظایر اینها کشور و همینطور بمب اتمی که در ایران نبود، تلاش میکنن آمریکا رو به جنگ سوق بدن که سود اقتصادی برای صهیونیست‌ها داره و هیچ خطری رو هم از آمریکا دفع نمی‌کنه. کما اینکه گزارش‌های متعددی از سازمان‌های امنیتی آمریکا منتشر شد که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت نکرده بود، اما آمریکا دو تا جنگ رو در سال 404 به ایران تخمیر کردن، اکنون ضررش رو هم در اقتصاد خودشون می‌بینن. اما این جنگ‌ها باعث میشه که اون سرمایه‌داران صهیونیست سودی هم ببرن. اگر ایران یک اقدام کوبنده‌ای بر ضد این شرکت‌های نفتی انجام بده و اونها رو برای همیشه از منطقه خلیج فارس بیرون کنه، درس عبرتی میشه برای سرمایه‌داران صهیونیست که دیگه از این کارها نکنن، چرا که نه فقط سود نخواهند برد، بلکه زیان میبرن و این میتواند یکی از گزینه‌های ایران باشه در جنگ آینده. بله. و دقیقاً از همین مسئله آمریکایی‌ها و در اصل همون ابر ثروتمندان صهیونیست یهودی می‌ترسن. بله، اگر بسیار. ایران این کار انجام بده، کلن اینها قلتشون رو از دست خواهند داد. اینها مسیر تأمین مالی و فاینانس و کسب درآمد نامشروعشون رو از دست خواهند داشت. بنابراین من پیشنهاد میکنم که ایران روی این مسئله خیلی باید تمرکز داشته باشه که نفت و گاز منطقه خلیج فارس رو یک بار برای همیشه از دست آمریکایی‌ها و شرکت‌های صهیونیستی آمریکایی خارج بکنه.
خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر نجفی، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
موفق باشید، بزرگواری
سپاسگزارم. روز خوش، خدا نگهدارتون.
عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خوابت، با زلال چشم هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
توی این روزای سخت جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست. اینا شریان‌های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش می‌کنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار می‌کنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن می‌مونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری می‌کنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس‌ها و ماشین‌های امدادی کمک می‌کنی. شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت‌های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنیم. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توی برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور میکنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.